پایگاه اطلاع رسانی راسخون
سازیش. تو عرصه اقتصاد نگاهمون به تولید و کار چه نگاهی باشد؟ نگاه دینی که با مفتخوری و اشرافی گری و راحت طلبی و مصرف زدگی سازگار نیست. از اون طرف در مقام مصرف دعوت میکنه به اعتدال، از این طرف در مقام کار و تولید دعوت میکنه به عقلانیت و به تلاش، تلاش فردی و جمعی. اگر به اون منحنی کلی ارزش‌های و جهتگیری کلی ارزشی قرآن توجه نکنیم، منطق پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله رو متوجه نشیم، میبینیم برای هر عبارت، هر بخش، همه چیز رو بخشی نگاه میکنیم، وقت منحنی های پراکندهی ترسیم میشه، آیاتی رو روایاتی رو کنار هم میچینیم، جدا جدا کلمه تقوا، زهد، دنیا، آخرت، و همش هم از ارزش هاست، اما اینکه اینها نشانه کدام ارزش هاست، هر کدوم برای کجاست و برای چه فایده و هدفی داره تعقیب میشه، کدومی که از اینا ارزش های اخلاقی و فردی هستند و جنبه تربیتی برای ایجاد وارستگی در انسان و نفی وابستگی داره، توجه به زهد عرفانی و تعالی سازی است، کدومشون مربوط به جهتگیری های طبقاتی و اقتصادی در عرصه اقتصاد و علم و توسعه و سازندگی و این حرف هاست، به اینا توجه نمیکنه. ولذا یکی خیال میکنه برای رشد اقتصادی و تولید ثروت و سازندگی باید حتما بریم حتما سراغ اشرافیگری و تجملگرایی دیگه، ولی که نمیشه شما ما اهل گرایش به ثروت و دنیا و اینا نباشیم ولی در این حال دنیا آباد بشه. اونی هم که از اون طرف میخواد دعوت کنه به تقوا و زهد و اینا، عملا فرا میخوانه به ما رو و بشریت رو، جامعه ایمانی رو، به فرار از صنعت، فرار از تکنولوژی، فرار از کشاورزی، فرار از تولید، فرار از دامداری، فرار از علم، فرار از سیاست و اقتصاد، و نهایتاً حرفش ته دلش اینه که برگردیم تو غارها، اونجا میشه مؤمنتر بود، اونجا میشه دینی زندگی کرد. خب اینا دو تا نگاهیست، یکیش تفکر سرمایداری غرب و یکی هم تفکر به اصطلاح معنویت‌های غیر توحیدی شرق. هر دو اینا از تعالیم انبیا و تعالیم پیامبر اکرم و اهل بیت دورن. کدوم مفهوم به وقتی که مطرح میشه جنبه مبارزه با کنز داره، جهتگیری های طبقاتی رو نمیخواد تن بده، وقتی از تقوا حرف میزنه، وقتی اعلام موضع میکنه علیه فرعون و قارون و اشد و قوتنها رو میکوبه، از زهد صحبت میکنه، به رباخار اعلام جنگ میده و میگه رباخار وارد نبرد دشمنانه با خدا و رسول خدا شده و داره ریشه دین رو میزنه، وقتی داری از زهد و قناعت و دنیا کوبی، اعراض از دنیا و اینا بحث میکنه، دعوت نمیکنه به یه مفهوم ذهنی صوفیانه، بلکه آثارش رو هم در تربیت انسان و هم در و هم به عنوان یک مفهوم اجتماعی انقلابی عملگرایانه و کاملا عقلانی و علمی میبینه و جهتگیری اجتماعی رو داره مطرح میکنه. اینا با هم تناقض نداره، هر کدوم در جای خود باید درست فهمیده بشه. یه مفاهیمی هست که اگر اونها رو منحصر کردی به رابطه فرد با خودش، از حالت اجتماعی خارجش کنی که دیگه برای تو به عنوان یه عضو این جامعه معنی انقلابی و تعهد اجتماعی ایجاد نکنه، همون به تعبیر پیامبر که فرمودن من فارغ جماعت المسلمین، هر که از امت اسلام فاصله بگیره بگه من مسئولیتی ندارم نسبت به این مردم، تعهدی ندارم، خودش رو به عنوان یک عنصر انقلابی و متعهد به سرنوشت امت در نظر نگیره، این اسمش میشه انزوای صوفیانه. وقتی قرآن، وقتی پیامبر میفرماد حب دنیا رأس کل خطیئه است، دعوت به صوفیگری نیست. وقتی میفرماد، قرآن میفرماد امشو فی مناکبها، حرکت کنید رو شانه های زمین و عالم طبیعت، دعوت به تفکر سرمایه‌داری و اصالت سود و اصالت خوردن نیست. اگر کسی درست جامعه رو بشناسه، روان انسان رو بشناسه، فلسفه تاریخ رو بدانه، وقت میتونه مسائل رو درست حل بکنه. و الا چه به اسم روشنفکری این مفاهیم رو همه رو همطوری رد بکنی، نه این هنره، نه به اسم مذهبی بودن و مقدس بودن عالم طبیعت رو حذف کنی از محاسبات دینی، این خودش یه نوع اشکال گرفتن به خداونده، حکیم ندانستن خداونده که تو ما رو وارد عالم طبیعت کردی در حالی که کل این عالم نجس تلقی میشه. نه، فرمود حب دنیا رأس کل خطیه، نه که خود دنیا منشأ خطاست. چه به زبان روشنفکری اینا رو رد بکنی که خب یک ابله هم میتونه همه چی رو رد بکنه. بعضی فکر میکنن اگه یک چیزی رو رد میکنن میشن روشنفکر و مترقی. نه آقا، یه ابله هم یا آدم احمق هم میتونه همه چی رو همطوری رد کنه. اما اگر بفهمی که اون اعراض از دنیایی که قرآن میفرماد موضع ضد اشرافیت، مبارزه با زندگی دنیا محور و اصالت مصرفه، صرفی که بگی من قبول ندارم که تو رو از نفهم بودن خارج نمیکنه، خلاصت نمیکنه. این اون نگاهی است که روشنفکران مسلمان ما قبل از انقلاب، علمای مجاهد ما قبل از انقلاب بهش توجه میدادن، نسل دهه 50 رو، 40 و 50 رو، که آقا مفاهیم رو وقتی جزئی مطرح میکنیم معنا نداره، اگرم معنا داشته باشه این معنا به شکل انحرافی خواهد بود، یه معنای در جهت عکس فلسفه دین خواهد بود. و برای اینه که بعضی از بحثای ظاهر دینی ما به نتیجه نمیرسه، برای اینکه اینا رو یک بعدی جزئی و جدا از متن واقعیت و جدا از بقیه تعالیم مطرح میکنی، هندسی تفکر دینی رو نمیشناسی. همینطور فقط با اجزاء سر و کار داریم و با الفاظ فقط. اگر از این تعبیر که دنیا فایده نداره همون نتیجه رو که پیامبر میخوان بگیریم، یعنی مصرف رو کنترل بکنیم، اشرافیت رو کنار بگذاریم، خودخواهی رو از زندگی فردی و اجتماعی حذف بکنیم، اهل عمل و تولید و فعالیت و جهاد و تلاش باشیم، نگران و دلسوز بقیه باشیم، تکیه انحصاری رو اعراض از دنیا به معنای زهدگرایی انحرافی بی‌معنا و بی‌هدف تلقی نشه، این روش درست دنیاشناسی اسلامی است. و الا تبدیل میشید به جامعه، یعنی مسلمان ها تبدیل میشن، چون که شدن در بخصوص یکی دو قرن اخیر، تبدیل میشن به منحط‌ترین و عقب مونده‌ترین جوامع. امت اسلام تبدیل بشه به جامعه‌ای که به لحاظ اقتصادی ضعیف و وابسته و محتاج باشه، به لحاظ علمی وابسته و آسیب پذیر باشه. طبیعتاً جامعه‌ای که به لحاظ اقتصادی و علمی وابسته شد، یعنی ضعیف شد و لذا وابسته شد و آسیب پذیر شد، خب به لحاظ فرهنگی و سیاسی هم آسیب پذیر میشه. وقتی تو قدرت دفاع از خودت نداری و نمیتونی رو پای خودت بایستی، اسمشو میگذاری تقوا و زهد و اینا، تصوف و اینا، یعنی نابود کردن امت اسلام. در برابر این تفکر که فکر رخوت و تهجر و سنگوارگی و در خود فرو رفتگی و در خود فرو ماندگی است، پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله از اون که دعوت به عمل گرایی، کار، تلاش، مبارزه با انگل صفتی، مبارزه با مفتخوری، مبارزه با راحت طلبی و سایه نشینی کردن، در برابر این تفکر شعار این که پول و دنیا خیر است، دعوت به خیرات و نعمت و مغانم، مغانم کثیره کردن. و این که فرمودن انی احببت حب الخیر، من نه این که خیر رو که همین پول و ثروت و قدرت است، همین منافع طبیعی و عالم دنیا است، نه اینکه اونا رو دوست دارم، دوست داشتن اونا رو هم دوست دارم. این رو باز یک عده منحرفانه و غلط تفسیر میکنن، میگن ها ببین آقا پیغمبر دارن میگن بخورید، تا اینجا بخوریم تا بالا بیاری. فکر میکنن باز این تعبیر پیغمبر اکرم رو به عنوان توجیهی برای تفکر سرمایه‌داری و اشرافیت و پول پرستی و لذت محوری زرندوزی قرار میدن که بله پیغمبر گفتند که من پول و دنیا رو دوست دارم، لذت میبرم، لذت ببرید، کی اینا رو حرام کرده؟ ببرید خوش باشید. در تفکر صحیح و مترقی دینی هر دوتای این تفکر دوتا انحرافن، رو یک ختم هستن، برداشتشون هم از بعضی مسائل کاملا مشترکه، ادبیاتشون و جهتگیریشون متفاوت، ولی تعریفاشون یکیه، تعریفاشون از دنیا و آخرت، حق، تکلیف، اینا یکیه. و اینا هیچ کدوم تفکر آموزه های پیغمبر آموزش پیغمبر نیست. هر کدوم توی یک خط و مسیر افتادن مجرد و هر کدوم روی یک جز تکیه میکنن، همون رو رشد سرطانی میدن و بعد چهره واقعی پیامبر و تعالیم اسلام برای یک آدم محقق اهل فکر منصف بی‌طرف که میخواد راجع به اسلام و دین مطالعه کنه معلوم نیست دیگه. چون یه وقت میبینه یک عده‌ای به اسم اسلامگرایی افتادن در تو دنده صوفیگری و فرار از کار و عمل و سیاست و جهاد و علم و اقتصاد و پیشرفت و عدالت خواهی و مبارزه، از مرتضی های هندی و از بودا هم زدن اونورتر، یه عده‌ای هم باز به نام یه نوع دیگه از اسلام افتادن به دام پول پرستی و اشرافیگری و رشوه اسلامی و ربای اسلامی و دروغ اسلامی و اینا، یعنی همون کارهای تفکر الهادی سرمایه‌داری غربه، همون رو با مارک مذهب انجام دادن، از سرمایه‌داری غرب جلو میزه، از یک طرف به نام دین از سرمایه‌داری غرب بزنی جلو، از یک طرف هم به اسم معنویت اسلامی از مرتضی‌های هند سبقت بگیری. اینا یعنی مکتب ندیدن اسلام از دو طرف، اینا یعنی درست نفهمیدن مکتب، یعنی اجزاء رو در ترکیب اصلی کامل مکتب ندیدن و ننشاندن و معناش رو درست نفهمیدن. این همو افراط و تفریطی که متاسفانه به اشکال مختلف در جوامع اسلامی و بلکه یه نوعی عام‌تریش هم در جوامع بشری وجود داره. یه دیدگاه های هندی که به اسم معنویت وارد تفکر، در یه دوره های وارد تفکر مسلمان ها شد و از اون طرف هم اصالت ماده تحت عنوان سیاستگرایی و عملگرایی، عملا نوعی ماده گرایی تشویق شد. هر دوشون هم یک تیکه های آیه یک روایتی برای خودشون پیدا میکنن، در حالی که اون آیه و روایت دیگری که ظاهرا در مقابلشه اون رو نمیبینن، یا اگر میبینن بین اینها تناقض میبینن، در حالی که هر دو رو باید دید و بین اینها هم تناقضی وجود نداره. یک نوع دنیا گریزی عامل انحطاطه، باعث میشه اقتصاد یک جامعه تمدنش منهدم بشه، تبدیل بشه به یک ملت و جامعه و یک امت درجه 3 و 4، از همه جهت آسیب پذیر، وابسته، ضعیف. اینو که اسلام قبول نداره، چون قرآن میفرماد العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. قرآن میفرماد مؤمن نیست مگر اینکه عزیز باشه. اگر عزت اقتصادی، علمی، سیاسی ندارید، یعنی تعریف مؤمن بر ما صدق نمی کنه دیگه. توی یه دیدگاه پس از یک طرف باز دعوت میکنه به ارزش اقتصاد و زندگی و تولید و کار و پیشرفت و مادیگری و اینها، ظاهرن ارزش نان رو مطرح میکنه و اصلا میگه اگر نان نبود، لولا الخبز ما سمتنا ولا سلینا، اگر نان نبود ما نمیتونستیم نه نماز بخونیم نه روزه، عبادت نبود. اصلا عبادت خداوند و تحقق رکن ایمان بدون نان و بدون معاش و زندگی نمیشه. یا او تعبیر که فرمودن من لا معاش له لا معاد له، که البته این تعبیر رو به روش تفکر سرمایه‌داری نباید تفسیر کرد، که پس معنیش اینه که من معاش له، من پس معادم مال همونه، هر کی پس توی دنیا بیشتر میخوره و به هر شکل معادش هم باز اونجا هم باز میخوره، بیشتر تو الان بعدم بیشتر میخوره، هر کی اینجا کمتر بخوره اونجا کمتر. نه، این تفسیر الهادی از آیات قرآنی است و از روایات پیامبره. من لا معاش له لا معاد له، که حالا اگر اصل این نص و روایتم، اصل این الفاظم نباشه، این مفهوم هست به تواتر در مفاهیم دینی، اینه که تفکیک معاش و معاد نداریم در سنت پیغمبر اکرم که در این ایام مبعوث شدند. این بعثت نبوی برای اینه که بفرماد بین معاش و معاد جا جدایی انداختن معنی نداره. اصلا تمدن اسلامی یعنی همین، یعنی جدایی انداختن بین معاش و معاد نه، یعنی معاش ما در راستای معاد ما باید باشد و معاد ما جدا از معاش ما نمیشه. اصلا تفکیک معاش از معاد همون سکولاریزم دیگه، همون تفکیک دین از دنیا و تفکیک اخلاق از اقتصاد و تفکیک شریعت از سیاست و همینه دیگه. این تعبیر یعنی که اگر جامعه شما به لحاظ اقتصادی عقب موند، به لحاظ علمی عقب موند، به لحاظ نظامی آسیب پذیر و ضعیف شد، جامعه‌ای که اقتصادش نادرست بود خب فرهنگش هم خراب میشه و نادرست خواهد بود، ارزش‌های اخلاقی هم تو جامعه هدف قرار میگیرن. وقتی موقعیت اقتصادی نه در حد اسراف و اشرافیگری، در حد معتدل برای یک زندگی شرافتمندانه جمعی و فردی وقتی نباشه، خب موقعیت فرهنگی و معنوی هم نداری، رشد معنوی و انسانی ما هم متوقف میشه یا آسیب میبینه شدیدن. کجا دیدید یک جامعه فقیر وابسته عقب مونده که به لحاظ فرهنگی و معنوی پیشرو بوده باشه؟ که خود دلمونو خوش کنیم که خب حالا ما از نظر مثلا علمی، نظامی، سیاسی، اقتصادی درجه 3 و 4 ایم، ضربه میخوریم، ولی عوضش از نظر ایمانی جامعه بهتره. خب اگر از حد اعتدال پایین تر رفتی، وقتی بیکاری آمد، وقتی بیکاری بود، فقر بود، واردات بیش از صادرات بود، نظم عقلانی نبود، اینا خب طبیعتا پشت سرش فساد میاد، رشوه میاد، ربا میاد، سرقت میاد، غصب میاد، دروغ میاد، اینا ارتباط داره با هم. در یک افراد خاصی است که در بدترین شرایط اقتصادی هم اونا دروغ نمیگن، در بهترین شرایط هم که باشن سوء استفاده نمیکنن. اما اکثر مردم امثال بنده، ما وقتی فشار سنگین بیاد رومون از به لحاظ اقتصادی فشار بیاد و نتونم تحملش بکنم، دین و ایمون رو میذارم کنار. وقتی گرسنه شدم دیگه من برام راست و دروغ تعهد ایجاد نمیکنه، دنبال به فکر فقط منافع خودم هم. همینطور که وقتی به یک زندگی اشرافی و مرفه سرمایه‌داری افتادم، من و امثال بنده رو عرض میکنم که ضعیفیم به لحاظ بنیه معرفتی و ایمانی، اونجا هم زندگی اشرافی و اسراف گرانه رو پیش میگیرم، تعادل نداریم. باید اگر تعادل فردی، تعادل اخلاقی در افراد در سطح انبوه اجتماعی رو میخوایم، باید به فکر تعادل در قانون، قانونگذاری، تعادل در مدیریت، تعادل در اقتصاد باید باشی. بنابراین این دو نوع آموزه‌ای که ظاهرن در مقابل همین باید درست دیده بشه. یه جا فرد، راجع به فرد بحث میکنی، مثلا میگه آقا خیلی اصالت نده به زندگی اقتصادی و مادی و اشرافی، زاهد باش. یه وقت داری با جامعه صحبت میکنی، به جامعه، به مدیریت اقتصادی، اونجا نباید دعوت کرد که آقا ساده زیستی، به این معنا زهد رو اینجوری معنا کنی، معنای غلط، که آقا هرچی اقتصادمون پایین تر باشه، عقب مونده باشیم به لحاظ علمی و تکنولوژی و اینا، رفاه نداشته باشی، بیماری یا جامعه رو گرفته باشه، بهداشت و بیمه و اینا نباشه، این ارزش اسلامیش مثل که بیشتره. یعنی فلسفه اسلامی دینی درست کنیم برای فقر و ذلت و عقب موندگی و اینها. بله اسلام میفهمد اگر بیمار شدی، اگر گرفتار فقر شدی، صبر کن. صبر کن نه اینکه عمل نکن، صبر کن یعنی عزت انسانی و کرامت الهی خودت رو حفظ کن، ضعف نشون نده. و فرمود به خاطر همین فقر و مرض و گرفتاری پاداش هم خواهی داشت. اما معنیش نیست که داره توصیه میکنه به اینکه کار نباید کرد، باید واداد، باید تسلیم شد، تسلیم این و اون شد. خطاب به جامعه، خطاب به اقتصاد عمومی و نظام آموزشی فرمان میده که معاش رو زیربنای معاد بگیر. البته زیربنا به معنای به این همین معنا که توضیح دادیم، نه اینکه بخوایم معاد رو معاشیش کنیم فقط. خطاب به جامعه میگه آقا ثروت، پول خیر است، خیره یعنی چی؟ یعنی اگه جامعه ای ثروتمندتر بود خیرش بیشتره دیگه. ولی وقتی صحبت شخصی است، یعنی داره با من و تو صحبت میکنه، میگه آقا زاهد باش، دنبال یک زندگی لوکس اشرافی و آخرین مدل نمیدونم چی و امکانات و اینا نباش، هر چی بیشتر جمع بکنی گرایش ضد اسلامی است، از اسلام و از انسانیت بیشتر فاصله میگیری. یعنی ببینید یک مفهوم، ظاهرا یک مفهوم. حالا این ایام سالگرد مرحوم دکتر شریعتی است که این تعابیر رو تو دهه 40 و 50 او و امثال او به جوانان مسلمان در دوره انقلاب یادآوری میکردن، بچه هایی که نمیدونستن این مفاهیم پراکنده اسلام رو چطوری با هم جمع بکنن. بالاخره زهد و تقوا و دنیا گریزی و آخرت باوری درسته و دینی است، یا عزت و تلاش و کار و تولید و جهاد و مبارزه؟ این دو تا سخت بود جمعه، چون هر طرف یک عده طرفدارش بودن، از یک طرف میکشیدن. خب امثال اینا گرچه عرض کردم ممکنه واقعا آگاهی های مشرفانه و عمیق به همه جانبه هم بر مفاهیم ارزش اسلامی خیلی نداشتن، اصلا کارشون کار دیگه ای بود، رشته شون مطالعات اسلامی نبود، اینا اسلام شناسی نبود، اما درد اسلام بود و بخشی از مفاهیمی که گفتن ولو نه همش، اما بخشش واقعا مفاهیم ناب اسلامی بود و مؤثر بود در اینکه یک نسلی توجه کنه به اسلام صحیح. اشکالات و انتقادات هم به جای خود بوده و هست و خواهد بود، در مورد همه همینطوره. این نکته که اینا توجه دادن در اون دوره قبل از انقلاب که آقا یک گرایش ممکنه در روند اجتماعی مترقی باشه، در روند روانشناسی فردی همون گرایش منفی باشه. تازه اگه مفاهیم درست بفهمیم، زهد اگر به معنای تنبلی تفسیر شد و فرار از کار و فرار از جامعه، این اتفاقا ضد زهده، این مفتخوریه، ترسه، فراره. همونطور که کار و عمل اگر به مفهوم عمل زدگی و دنیا پرستی باشه، اینم پیشرفت اسلامی و عدالت اسلامی نیست. این هم متفکر مادی سرمایه‌داریه که امروز دنیا رو به خاک و خون کشیده، تمام دنیا و بشریت رو غارت میکنن. این که چگونه ما نه به دام تصوف هندی و نه به دام سرمایه‌داری غربی نیفتیم، پیشرفت و کار، عملگرایی و اصالت کار آری، اما مادی نشدن، مادی شدن در جامعه یا فرد نه. از یک طرف قرآن دعوت می‌فرماد به، یعنی اسلام اصلا یک زیربناش آهنه، انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس، یک تکیگاه بزرگ جامعه قرآنی است. حدید یعنی چی؟ آهن. یعنی امت اسلام یه جامعه ای است که کتاب میزان آهن، کتاب معرفت، توحید، تعالیم الهی، حکمت، میزان ترازو، عدالت، اعتدال. حدید چی؟ حدید یعنی جامعه ای بسازید روی آهن، نه روی فقر و ذلت و عقب موندگی و وابستگی. آهن یعنی چی؟ آهن یعنی اقتدار، آهن یعنی فلز، آهن یعنی سلاح، آهن یعنی صنعت. های ماشین و تکنیک و اینها، البته نه ماشین زدگی و تکنیک زدگی که اون میشه حب الدنیا. بنابراین این توجه که به نقطه نظر، در تعیین نقطه نظر و زاویه دید به مفاهیم و کلمات اسلامی دقت بکنیم. ببینیم قرآن روی یه چیزی تکیه میفرماد، پیامبر روی چیزی تکیه میکنه، از چه زاویه داره تکیه میکنه. چرا آیا اسلام وقتی میفرماد که اهل دنیا نباشید، معنیش اینه که میخواد یک جامعه فقیری باشی، چون که اکثر جوامع مسلمان متاسفانه در یکی دو قرن اخیر در آسیا، آفریقا، اینا تبدیل شدن به جوامعی که دسترسی به علم و تکنولوژی و قدرت و ثروت ندارن؟ چون استدلالش هم میکردن اینجوری که ما برخورد به مردم میگفتن حکومت‌های وابسته به غرب، خودشون فاسد، حب الدنیا در جوامع در حکومت‌های مسلمان کشورهای اسلامی کاملا برقرار، اما خود دنیا نبود برای مردم، حب و دنیا بود خودش نبود. در حالی که اسلام دعوت کرده به دنیا به عنوان مزرعه آخرت، اما پرهیز داده از حب و دنیا. ما دنیا رو حذف کردیم، حب و دنیا رو نگردشتیم تحت عنوان، اسمش رو گذاشتیم اعراض از دنیا، که ما به برخورداری های مادی بنمیدونم چی کار نداریم. اقتصاد، تولید، مصرف، توزیع، همه چیز رو گذاشتیم در اختیار فلان سرمایه‌دارهای آمریکایی و اروپایی و روسی و اینا، و شدیم جیره‌خوار اینها. برای یک سوزن معطل اینها شدیم. فقر اقتصادی، این متفکران اسلامی یادآوری میکردن به ما و میکنن که فقر اقتصادی فقر سیاسی میاره. وقتی فقر اقتصادی داشتی، فقر فرهنگی و سیاسی خواهد آمد، و وقتی که آمد وابستگی اقتصادی میاد. هیچ جامعه ای تو دنیا نیست که به لحاظ اقتصادی ضعیف باشه ولی وابسته نشده باشه به استکبار. به لحاظ سیاسی خودتو مستقل میکنی، وارد تولید بشی تا برای یک سوزن، برای کوچکترین مسائل زندگی محتاج سرمایه‌دار غربی نباشی، که اگه اون نداد تو لنگش میمونی. وقتی که میده، دایرکتیو های سیاسی استعماریش هم بر تو تحمیل میکنه. اینطور نیست که به تو مجانن قربتن الالله او امکانات علمی یا اقتصادی که به دست آورده بده به تو، بگه حال شما هم داشته باش، ما هم داشته باش. اینطور نیست. اولا گزینشی میده و اونم در پیچیده لایه انواع اهرم های نفوذ میده. خب ما که الان داریم نگاه میکنیم، میگه حتی یک جامعه مثل جامعه ما که حرکت کرد و خداوند برکت داد به این حرکت، داریم میبینیم که اینا سر هر قدمی که این ملت میخواد برای پیشرفت برداره، دارن چطور مقاومت میکنن و مانع میتراشن، و بقیه ملت ها برای یک هزارم این امکانات مجبورن به اینا گدایی کنن. نمیدونم انرژی هسته‌ای میخوان، انرژی فلان علمو میخوان، فلان صنعتو میخوان، فلان سلاح رو میخوان، باید گدایی بکنن، باید اظهار چاکری و بردگی بکنن و روز به روز وابسته تر بشن، تا اینا یه چیزی کوچیکی همونطور که استخوانی جلوی سگ میندازن جلوی اینها بندازن. اینا میخوان ما اینطور باشیم دیگه. و لذا میبینید که شده در تاریخ، همین تاریخ معاصر، برید ببینید که یک ملتی انقلاب کرده، ظاهرا به استقلال سیاسی هم رسیده، ولی دوباره بعد از چند دهه زیر بلیط اینا رفته. چرا رفته؟ برای که با مسئله فقر و پیشرفت و مسئله علم و اقتصاد نتونسته درست عبور کنه. وقتی گرفتار فقر شد، به لحاظ علمی اقتصادی عقب موند، خود به خود آسیب پذیر میشه. یک ملت میشه رعیت سیاسی اونا. چرا؟ چون رعیت علمی اونا و رعیت اقتصادی اوناست. اینه که قرآن میفرماد که واجب میکنه دین بر ما جهاد در جستجوی نان رو، و میگه این جهاد فی سبیل الله و عبادته، و اگر کسی در دفاع از زندگی مادیش و پیشرفت جامعهش، منتها با تفسیر دینی نه سکولار، اگر کسی در راه دفاع از زندگی و پیشرفت خودش و جامعهش کشته شد، شهیده. و میفرماد خبز و نان وسیله نماز و روزه است، و میفرماد در تلاش برای همین زندگی روزمرتون و معاشتون و تمدن سازیتون، انگیزه هاتون در جهت ارزش های الهی وقتی قرار گرفت، در رابطه بین اشیاء وقتی که قرار گرفت، به حتی به اشیاء و اعمال ظاهرا مادی ارزش الهی و توحیدی تعلق میگیره. آزادی، تقوا، ایمان، همه چیز وقت به دست میاد اگر اهل جهاد و تلاش باشید و سایه نشین نباشه. ملتی که زیاد مصرف میکنه و کم تولید میکنه، این نمیتونه ادعا بکنه من به لحاظ ایمانی و معنوی وضعم درسته، به لحاظ حالا معاش و اقتصادی کمی مشکل دارم. نه، نمیشه. اینا تعالیم قرآن و پیامبر اکرم و اهل بیت خلاف اینو میگه، که من حالا یک دو تا نمونهش عرض کردم. این که بگن آقا تو تلاش میکنی دغدغه و نیاز برای دغدغت رفع نیازها و وابستگی است و دعوت به تنها خوری و زیاد خوری و مصرف گرایی سرمایه داری و حب الدنیا نیست، دعوت به این نیست که بنده شما بیفتیم توی خطی که با هیچ کس تو جامعه تماس نداشته باشیم، همون فارق جماعت المسلمین به تعبیر پیامبر، فقط با کسایی و در حدی رابطه میگیرم که به درد من بخورن و کار و کاسبی منو راه بندازن، دیگه من به کسی کار ندارم، با اون ارتباطاتی رو برقرار میکنم که منافع منو تأمین بکنه. اگه بخواد به من صدمه بخوره نه دیگه، من به این چیزا دیگه کاری ندارم. اون دعوت به دنیا که میکنه در تفکر اسلامی این نیست. این دنیا گرایی اینه که استعدادهای انسانی و الهیمون رو، همه ارزشایی که خداوند به ما داده، معنا و تربیت و عقلانیت و اخلاق، همه اینا رو، کرامت هامون رو همه رو رها بکنیم و قربانی بکنیم، قربانی مصرف پرستی و زرندوزی. وجود ما حقیر بشه تا موجودی ما تو بانک بیشتر بشه، زیاد بشه. اینو که اسلام دعوت نمیکنه. اسلام که وقتی میفرماد کار بکنید، عمل بکنید، دعوت به این نمیکنه. بنابراین وقتی میفرماد اینا مغانم کثیر است و خیر است، دعوت به اصالت اقتصاد مادی، یعنی دعوت به یک زندگی موشوار، زندگی مثل خوک ها، تبدیل جامعه به طویله خوک ها نیست. وقتی داره از نظام اقتصادی به عنوان یک نظام مدیریت کل یک جامعه و امت بحث میکنه، دعوت میکنه به عمل، به کار، به پول، پول خیره، تلاش ارزشمنده و مقدس. پس وقتی راجع به فرد صحبت میکنه، دعوت به زهد میکنه، به این معنا که تو اصالت خود، اصالت من نباید بر رفتار من حاکم باشه. پس اسلام نه دعوت میکنه به جامعه فقیر بدبخت، عقب مونده مفلوک، بی سواد، بیمار، وابسته و ضعیف، و نه دعوت میکنه به یه جامعه سرمایه‌دار زرندوزی، خودخواه، خودمحور، که از جامعه فاصله میگیره، فقط دنبال منافع خودشه. اگر این جهتگیری درست فهمیده نشه، هر دوتا برداشتای غلطی که عرض کردم میشه، چون که شده، چون برای هر کدوم از اینا آیه و حدیث پیدا میشه، منتها این آیات و احادیث رو کنار هم نمیگذارن و درست معنا نمیکنن. این یک نکته. حالا من یک دو تا روایت هم اینجا از بوسعد جعفر صلوات الله علیه عرض بکنم که ایام متعلق به ایشون هم هست در همین رابطه. یک تعبیر از ایشون که خطاب به جامعه اسلامی فرمودن: لا تحدثوا انفسکم بالفقر ولا بطول العمر، که دقیقا به همین دو بعدی که الان اشاره کردیم و نقل کردیم از متفکران اسلامی اشاره میکنه. فرمان یک جامعه اسلامی، یک خانواده مسلمان، با خودش حدیث نفس نکنه از فقر، مدام فقر رو برای خودش عادی نکنه، ارزش نکنه، چون وقتی مدام به فقر اندیشید و مدام از فقر ترسید، این گرفتار یک خصلت همین فرهنگ مادی سرمایه‌داری خواهد شد که بخل است. فرمودن فإنه من حدث نفسه بالفقر بخل. جامعه‌ای که و فردی که بزرگترین کابوسش اینه که نکنه من وقتی به قدر که نیاز لازم دارم و میخوام ثروت نداشته باشم، نکنه فقیر بشم، بعد نتیجه بگیره که پس به فکر دیگران نباشم، حسابم از بقیه جدا میکنم. فرمود جامعه‌ای که اهل بخل است، امام مصعب جعفر صلوات الله علیه فرمودن جامعه‌ای که اهل بخل، فرهنگ بخل بر اون جامعه حاکمه، نه فرهنگ سخاوت و بخشش و کمک به یکدیگر، اون جامعه جامعه اسلامی نیست. ولا به طول العمر. فرمودن به خودتونم وعده های جا وعده جاودانگی ندید که تلقین نکنید به جاودانگی در دنیا، که اونم به یه شکل دیگری روح هرس و پول پرستی و قدرت پرستی رو در شما ایجاد و تقویت میکنه. نه بخل و نه هرس، که این دوتا دقیقاً دو رکن اصلی و دو پایه تفکر سرمایه‌داری مادی هستند. حالا مادی میگم که اصلا این تفکر مادی است ولو وجهه اسلامی میگه، چون اصالت دنیاست. و من حدثها به طول العمر یحرس، وقتی به خودتون وعده جاودانگی میدید به عالم آخرت و به ابدیت نمیاندیشید، تبدیل میشید به موش، مثل موش و مثل خوک هرس میزنید. تعبیر دیگه از مسند جعفر صلوات الله علیه اینه که جامعه اسلامی باید عزیز باشد، عزیزتر و محکمتر از همه صخره‌های جهان و کوه‌ها. المؤمن اعز من الجبل، یک فرد مؤمن و یک جامعه ایمانی از کوه‌ها و صخره‌ها و از قله‌ها باصلابت‌تر و سخت‌تر و سربلندتر. خب جامعه‌ای که عزت نداره، ذلیله، ذلت اقتصادی داشته باشه، ذلت علمی داشته باشه، ذلت نظامی، ذلت سیاسی، معلومه که به تعبیر موسی جعفر صلی الله علیه یک جامعه مؤمن و ایمانی نیست. فرمودن حتی از کوه و از صخره ها بالاتر، الجبل، یعنی که کوه، فرمودن کوه با حوادث کوتاه میاد، کوه ها میفرسایند در طول زمان، ولی المؤمن لا یستقل دینه شی به شی یا شی، اما مؤمن، فرد مؤمن و جامعه و ملت مؤمن هرگز کوتا نمیاد و چیزی از او کاسته نمیشه. همینطور در روایت دیگه از موسی بن جعفر صلی الله علیه که دعوت به قناعت و زهد و ترک حب دنیا به مفهوم رها کردن تدبیر و عقلانیت و نظم در مدیریت و اینا نیست. فرمودن التدبیر نصف العیش، اصلا نصف تمدن سازی، نیمی از بار اصلی تمدن سازی و زندگی، چه در اشل خانواده و یک جامعه تا یک امت و کل بشریت، معیشتشون، زندگیشون، پیشرفتشون، تمدن سازیشون از جمله به تدبیر وابسته است. تدبیر یعنی هر برنامه‌ای که می‌ریزی، هر تصمیمی که می‌گیریم عواقبش رو بسنجیم که در چه دوره‌ای و چه ابعادی این تصمیم، این حرف، این فکر چه آثار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، تربیتی و یا نظامی خواهد داشت. فرمودن جامعه اسلامی، امام موسی بن جعفر فرمودن جامعه اسلامی از جامعه میانه رو هست. من اقتصد و قنع بقیت علیه النعمه. اگر یه جامعه، یک ملت میخواد متنعم باشه، میخواد دچار فقر نشه، دچار فلاکت و نابودی نشه و فروپاشیده نشه از هم، باید میانه رو باشه، اهل اقتصاد و قناعت. اقتصاد یعنی میانه روی، نه گرسنگی و بدبختی، نه مصرف گرایی، میانه روی. و قنع، قناعت یعنی اون مقداری که واقعا نیاز داریم مصرف کنیم، نه بیش از اون. فرمودن اگر میخواید متنعم باشید، پیشرفت کنید، اگر توسعه و آبادی و رفاه و اینا میخواید، باید میانه رو باشید. نمیشه با مصرف گرایی پیشرفت واقعی کرد. من بذر و اسرف زالت عنه النعمه. هر فرد و خانواده و هر ملتی که اهل زیاده روی در مصرف و ریخت و پاش نعمت ها و امکانات، بی حساب و کتاب ریخت و پاش و مصرفش باشه، مطمئن باشید که نعمت از اونها زائل میشه، دچار فقر و گرفتاری و بدبختی خواهید شد. اصلا هیچ جامعه ای حتی از لحاظ به لحاظ مادی رشد نمیکنه الا که اهل میانه روی باشه. این تعبیر موسی بن جعفر صلی الله علیه که فرمودن من اقتصد و قنع بقیت علیه النعمه و من بذر و اسرف زالت عنه النعمه، اون فرد، خانواده و ملتی که اهل میانه روی باشد و قناعت یعنی مصرف در حدی که نیاز داریم نه بیشتر، اونا قطعا اهل تنعمن، اونا پیشرفت میکنن به لحاظ مادی. و اونایی که اهل تبذیر و اسرافن و زیاده روی در مصرف و ریخت و پاش نعمت امکانات، بهره‌وری نادرست و نامعقول، قطعا اون ملت سقوط میکنه. مثلا جعفر فرمودن این قانون الهی است، سنت یه عالمه که نعمت‌ها از اونا زوال میاد. حالا ولو نفت و امکاناتی هم داشته باشن همیشه که نخواهند داشت. تعبیر دیگه از موسی بن جعفر این که دعوت میکنن به همون موسی بن جعفری که و همون امام اهل بیتی که میفرمان اهل ریخت و پاش نباشید، زاهد باشید، قانع باشید، متعادل باشیم، اسراف نکنیم، در این حال دعوت میکنن به اقتدار اقتصادی و اجتماعی. یه تعبیر دیگه از موسی بن جعفر اینه، فرمودن فرد و جامعه مسلمان همیشه باید دست بالا رو داشته باشه، نه دست پایین و گدایی رو، دست بالا. فرمودن ان خالت تناس، اگر با مردم، اگر با بشریت ارتباط دارید، فان استطعت الا تخالط احد منهم الا من كانت يدك عليه العليا ففعل. اگر میتونید روابط اجتماعیتون رو با بقیه خانواده ها، با بقیه ملت ها، با بقیه بشریت به نحوی سازماندهی بکنید و به سطحی برسونید که با هیچ ملتی و با هیچ غیری ارتباط اقتصادی اجتماعی نداشته باشید، الا اینکه اونه که دست بالا رو داره شما باشید. وقتی کسی به کسی کمک میکنه دست بالا رو داره، اونه که گدایی داره میکنه نیاز داره دست پایین رو داره. فرمود در تمام روابطتون با بقیه جوامع سعی کنید دست بالا رو داشته باشید، یعنی همون دعوت به پیشرفت، ولی در کنارش عدالت که حالا او رو خواهم الان گفت با تعبیر دیگه باز از موسی بن جعفر. فرمودن اگر می توانید در روابط اجتماعی، اقتصادی، علمی، حالا این تعمیم داره همه روابط، فرمودن خالت الناس، خالت یعنی مخالطه و اختلاط، یعنی رفت و آمد، ارتباطات. فرمودن تو ارتباطات با بقیه با جوی باشید که شما اهل بخشش و دهش باشید. یعنی چی؟ یعنی ثروت و قدرت و علم و اینا بیشتر در اختیار شما باشه، به روش مشروع و معقول به دست آمده، و بعد اینو نگر ندارید مثل اینا بعضیا که حالا به قدرت و ثروت و علم که میرسن تو دنیا به جایی که به بقیه بشریت کمک بکنند، اولا از راه نامشروع و ستم به اونا میرسن و بعدم در راه ستم بیشتر و به روش‌های نامشروع‌تر از اونا استفاده میکنن برای که بقیه ملت‌ها رو بیشتر برده کنن و ساقط کنن و دو تا لگد دیگه هم بهشون بدن. فرمود نه، اولا دست بالاتر رو داشته باشید. خب یعنی چی؟ که یک ملت مصداقی روایت موسی بن جعفر سلام الله علیه امام میشه، کی میتونه دست بالاتر رو داشته باشه؟ الا من کانت یدک علیه العلیا ففعل. اگه میتونی این کار رو بکنی بکن. وقتی که شما اقتدار علمی، اقتصادی، سیاسی، نظامی داشته باشی. ولی اینجا وقتی به اقتدار رسیدی فرمودن اخلاقی ازش استفاده بکن، علیه بقیه بشریت، علیه بقیه ملت، علیه بقیه خانواده ها استفاده نکن ازش، بلکه دست بالاتر رو داشته باش، یعنی به اونها کمک کن، از این قدرت و علم و ثروت او رو در خدمت دیگران هم قرار بده. دعوت به زهد و آخرت محوری میکنن، اما دعوت به فقر نمیکنن. موسی بن جعفر صلی الله علیه فرمودن من ولده الفقر ابتره الغنا. اون فردی و اون جامعه ای که در فقر متولد میشه، و این فقر فقط فقر مادی نیست، فقر روحی خواهد بود، وقتی به محض ای که به غنا و به ثروت برسه لگد میپرونه، مست میشه، عربده میکشه. وقتی که غنای تعادل اقتصادی نبود و قناع معرفتی و معنوی نبود، قناع درون نبود، تو فقر یه جور صدمه میزنه به خودش و دیگران، در حالت قناع و قدرت و ثروت هم یه جور دیگه صدمه میزنه. پس این تلاش، کار، مبارزه با فقر، دعوت به تدبیر، از اون طرف این که به قدرت و اقتدار و ثروت و اینا که رسید، تولید ثروت، تولید قدرت، تولید علم باید بکنید، اما اخلاق رو و عدالت رو فرمودن حذف نکنید. یه روایت دیگه از موسی بن جعفر عرض بکنم، اینا درس‌های مهمی است در دهه پیشرفت و عدالت و در این سالایی که با اسم نمیدونم اصلاح الگوی مصرف، تولید چیز، سال تولید ملی، سال کار و اینا مطرح میشه، اینا الگوهای ما همین روایات باید باشه در اشل اجتماعی و حکومتی مدیریتی تا فردی. در یک روایت دیگه نقش شده که امام موسی بن جعفر صلی الله علیه با یه عده در سفر حج میرفتند، بین راه تو بیابان خب اردو زدند و موقع قضا بود قضا خوردن، بعد که نهار بود و شاشن جمع میکردن سفره رو، یکی از یاران امام آمد، که از همون مسلمان ها آمد، شروع کرد او اطراف سفره هر نونی قضای هرچی بود اینا رو داشت جمع میکرد. موسی بن جعفر صلی الله علیه بهشون فرمودن که این کار خوب و درستی است، اما نه اینجا، تو خونه، تو منزل که سقف، خب اونجا باید جمع کنی و الا خونت کثیف میشه، اما اینجا تو بیابون که انواع پرنده و چرنده و حیوانات تو اینا هستن، اینا رو جمع میکنی چیکار کنی؟ اینا قضای اوناست دیگه، بذارید باشه، اونا میان از این تهمونده قضای شما استفاده میکنن، اینا رو مصرف میکنن، رزق اوناست. فاما فی مثل هذا الموضع فهو لعافیه الطیر و البهائم، این دیگه سهم اوناست، سهم اونا رو بذار باشه. این خود این یه نکته داره به لحاظ همین مدیریت اقتصاد و ترکیب اقتصاد و اخلاق، یعنی حتی حقوق اون پرنده و حیواناتی که اونجا هستن باید مورد توجهت باشه. یک عمل دو جا دو تا معنا داره، جمع نکردن به اصطلاح اضافات غذا تو بیابون با خیابون فرق میکنه، اونجا یه معنای حکیمانه اخلاقی عاقلانه داره، اینجا یک معنای غیر حکیمانه و غیر عقلانی داره. ببینید خود این تعبیر که موسی بن جعفر به ایشون میفرمان که مراقب باش هر کاری، ببین کجا چه معنی داره، چه آثاری داره، این کار تو خونه چه اثری داره، اینجا چه اثری داره، علاوه بر این که نگاه اقتصادی به مسئله است، در این حال باز نگاه اخلاقی و حقوقی به مسئله هم هست. قضا تمام میشه، در روایت هست که خلال آوردن و دندونا رو خلال کردن و دستاشون رو شستن و اینا، بعد حضرت رو کردن به یکی از همین به اصطلاح مدعیان تشیع و ارادت به اهل بیت، پرسیدن که از یکیشون پرسید که خب شما تو شهرتون که هستید اینا، رابطتون با هم دیگه، رابطتون با مردم، با همسایه ها، با بقیه شهروندانتون اینا چطوره؟ گفت آقا در اوج صمیمیت، عالی. موسی بن جعفر سلام الله علیه پرسیدن که یعنی منظورت اینه که اگر یکیتون در تنگنا باشه و مشکل اقتصادی داشته باشه بره منزل دیگری، حتی اگر او حاضر نباشه تو خونه، اینقدر رابطه برادرانه و صمیمی و اعتماد متقابل و سلامت اخلاقی و صمیمیت بین مردم شما وجود داره که تو نیاز داری بری خونه او در حالی که خود صاحب خونش نیست، از پسندازش یه چیزی رو برداری، هر مقداری که واقعا لازم داری نه بیشتر برداری بدون خبر او، در حالی که مطمئن او راضی است، با هم یه همچی رابطه‌ای دارید. ببینید نه اینکه حالا دو تا برادر یا پدر و فرزند و اینا که خوبی طبیعی‌تره، منتظر همین هم متاسفانه وضع جهانیست. فرمان مردم، آدم ها، شما با اون برادر دیگر، اون یکی با یکی، اینقدر با هم برادری اخلاقی و محبت و صمیمیت دارید که نگران هم باشید و در واقع جیب من و تو نداشته باشه، جیباتون یکی باشه، اموالتون یکی باشه، همه با هم شریک مشترک، یه نوع اشتراک، منتها اشتراک بیدینی نه، اشتراک توحیدی و اخلاقی. فرمودن یه همچی حالی دارید، یه همچی روابطی دارید؟ طرف گفت آقا ما نه دیگه، اینقدر برادری نه نداریم. موسی بن جعفر فرمودن لستم الا ما احب من التواصل، این او ارتباط، این او ارتباط و اتصالی که ما میخواییم نیست، پس این اون برادری که ما معیار میدونیم، معیار ماست، این اونیست. از نظر ما شما یه جامعه شیعه مسلمان نیستید، روابطتون اسلامی و شیعی نیست و این اون نوع ارتباطاتی نیست که ما قبول داریم، با ملاکای ما نمیخونه. خب این بنابراین نگاه اولیاء دین ماست به مسئله، از یک طرف دنیا، لذت، تفریح، تلاش برای معاش، عقلانیت، برنامه ریزی، تدبیر، پیشرفت، توسعه، از یک طرف نگاه به مسئله عدالت، اخلاق، قناعت، زهد، وارستگی، پرکاری و کم مصرفی و همین تعبیر دیگری که باز از موسی بن جعفر عرض کردم، فرمودند اجعلوا لانفسکم حظا من الدنیا به اعطائها ما تشتهی من الحلال و ما لا یسلم المروه و ما لا صرف فیه و استعینوا بذلک علی امور الدین. خیلی تعبیر عجیبیه. اصلا به نظر من زیباترین، مختصرترین و دقیقترین تعریف برای توسعه و پیشرفت اسلامی است و برای تمدن رحمانی و محمدی است صلوات الله علیه و آله. که فرمودن از نظر ما یک جامعه اسلامی جامعه است که سهم خودش رو از دنیا داشته باش، یعنی بهداشت، رفاه، بیمه، مسکن، نان، تأمین اجتماعی، تحصیل و علم، رشد فرهنگی، همه اینا باید باشه. این حظ شماست از دنیا. فرمودن اجعلوا لانفسکم حظا من الدنیا، سهمتون از دنیا بگیرید مطابق روش مشروع، به اعطائها ما تشتهی من الحلال، هر چی که دلتون میخواد. خیلی چیز هست که دلتون میخواد مطابق از راه مشروع. حلال یعنی چی؟ یعنی راه عادلانه و مشروع، یعنی راه اخلاقی، به روش اخلاقی در دنیا لذت ببرید و تمدن سازی کنید. و ما لا یسلم المروه، فرمودن توسعه و پیشرفت آری، تمدن سازی آری، اما نه به شیوه‌ای که مروت شما رو، انسانیت شما رو، شرافت شما رو زیر پا بگذاره و نابود کنه. توسعه به قیمت نفی شرف انسانی نه. و ما لا صرف فی، اسراف و زیاده روی و بدمستی نه. توسعه بدون بدمستی. و استعینوا بذلک علی امور الدین، فرمودن این نوع دنیاداری و تمدن سازی، این نوع کسب و تولید قدرت و ثروت و علم و صنعت و کشاورزی و دامداری و اینها، این کمک برای دینتونه، این جدا از دین نیست، اینا دنیا نیست. استعینوا بذلک علی امور الدین، این خیلی تعبیر مهمیه. اجعلوا لانفسکم حظا من الدنیا و استعینوا بذلک علی امور الدین، دنیاتون رو قوی کنید، یعنی برید در اوج علم و صنعت و تولید ثروت و قدرت، اما یک، به روش مشروع، دو، نفی مروت و کرامت انسانی، نفی اخلاق نکنه، سه، مالا صرف فی، اسراف و زیاده روی و بدمستی نکنید. این باعث میشه، این کمکیست برای دینتون، برای آخرتتون، برای که رشد دینی و معنوی بکنید. بنابراین امر دین جدا از این که ما حظ دنیوی اینو برداریم تو تعبیر موسی بن جعفر نیست. و بلافاصله همینجا فرمودن فانه رویه، برای ما نقل شده از پیامبر خدا، جد ما رسول خدا، که لیس من نامن ترک دنیا لدینه او ترک دینه لدنیا، از ما نیستن اونایی که به اسم دین دنیارشون رو کلا ترک میکنن و تارک دنیا هستن، یعنی دور علم و ثروت و قدرت و تمدن و کار و تلاش و لذت و شهوت و همه چی رو قلم میکشن، مثل مرتضا میرن تو گورها میخوابن. اینا اما نیستن، این سبک زندگی ما نیست. او ترک دینه لدنیا، همینطور که سبک زندگی مادی که دینش رو کلن بذاره کنار و فقط به فکر دنیاش باشه، اون جامعه هم فرمودن یک جامعه اسلامی فرمودن نیست. همین تفکر سرمایه‌داری مدرنیته غرب دقیقاً مظهر همین تفکره. اینا ترک دینه لدنیا، اونا هم ترک دنیا لدینه، فرمودن ما هیچ کدوم قبول نداریم. به این معنا هم نه شرقی نه غربی، نه شرقی نه غربی، نه اون معنوی، اون نوع معنویت رو قبول داریم، اون نوع دین رو، نه این نوع دنیا و دنیا گرایی رو قبول داریم. ترکیب این دوتا با جهتگیری صحیح و بعد واقع بینی. من خواهش میکنم دوستان به این تعبیر موسی بن جعفر دقت کنن، این یک چیز عجیبیه. این تعبیر راجع به واقع بینی و این که فریب لفاظی ها رو نباید خورد. موسی بن جعفر فرمودن لو کان فی یدک جوزه و قال الناس فی یدک لؤلؤه، اگه تو دستت یه گردو داری همه میگن مرواریده تو دستت، ما کان ینفعک و انت تعلم انها جوزه، هیچ مشکل تو رو این حل نمی کنه، در حالی که خودت میدونی تو دستت گردوست، نمروارید. ولو کان فی یدک لؤلؤ و قال الناس فی یدک الجوزه فی یدک جوزه ما کان ينفعک و انت تعلم انها لؤلؤه. و به عکس اگه تو مشت لؤلؤ و مروارید داری همه بگن تو دستت گردوست، بازم برای تو صدمه ای نداره، به تو مشکلی وارد نمیکنه. بنابراین به خودمون رجوع بکنیم، فرمودن ببین چی هستید و چی دارید. بازی با الفاظ رو از طرف دوست و دشمن بازیشو نخورید و تن ندید. این وقت واقعا رشد خواهیم کرد از هر دو جنبه. موسی بن جعفر فرمودن سبک زندگی اسلامی و علوی اینه، العقل مع العلم، عقلانیت با علم، عقلانیت بدون علم نه، هم عقلانیت عقل بالقوه و با علم، همین علم تجربی، علم اکتسابی، علاوه بر و علم الهی که اصل علم است. فرمودن عقلانیتتون رو با علم بارور کنید. خب پس ما یک با یک تفکری مواجه شدیم که دعوت میکنه سهممون رو از دنیا برداریم، دنبال تولید علم و قدرت و ثروت و لذت در دنیا باشیم، اما به شیوه مشروع که با مروت، با جوانمردی، با کرامت و شرف ما سازگار باشه. و این کمک به زندگی دینی است، این دنیا در مقابل دین تعریف نمیشه. و استناد کردم به فرمایش پیامبر. ضمناً دوستان بدونم تمام از اهل بیت نقل میشه که میفرمودن هر چه که از ما نقل میشه از پیامبر نقل کنید، چون هر چه ما میگیم سخنانی است که جد ما رسول خدا فرمودند. بنابراین اگر قال الباقر، قال الصادق، قال موسی بن جعفر، قال علی بن موسی میگی، همه اینا در واقع یعنی قال رسول الله. اینا اوصیای پیغمبرن و هر چه میگن یکیست و همه حرف پیغمبر است و حرف پیغمبرم حرف قرآن و خداست. این دیدگاهی است که دعوت میکنه به عقل، دعوت میکنه به علم، دعوت میکنه در این حال به اخلاق و عدالت. و بعد میفرماد واقع بین باشید، تو دستت گردوست خودتو فریب نده، نگو مرواریده. تو دستت مرواریده نظر فریبت بدن بهت بگم گردوست. یعنی واقعیت رو همونطور که هست ببینیم و درست برنامه بریزیم و پیش بریم. و تفکیک مسائل فردی از اجتماعی هم نباید بکنیم. ببینید نمیتونیم ما به هم بگیم آقا تو به لحاظ فردی اقتصاد اسلامی داشته باش، به لحاظ اجتماعی اسلامی هم نبود نبود. من وقتی متفکران اسلامی بحثشون همین بود که من وقتی میتونم اسلامی بفروشم که بتونم اسلامی بخرم. اسلامی فروختن و سرمایه‌داری خریدن یعنی نابود شدن من، یعنی آدمای هفت خط سوار گردن ما بشن، از بلاهت ما استفاده بکنن، هم تو جامعه هم در سطح بین الملل. بنابراین به تقوای فردی نباید اکتفا کرد، باید نظام رو اصلاح کرد. نظامات اجتماعی رو در سطح جهان باید اصلاح کرد. اصلا صدور انقلاب یه امر قهری است. تو توی جزیره نیستی، تو نمیتونی همه مسائل اقتصاد و سیاست و نظام و فرهنگ و علم خودت رو اصلاح کنی بدون توجه به اون چه که در جهان یا اطرافت داره میگذره. تو به اونا کار نداری، اونا به تو کار دارن. در داخل جامعه هم همینطوره. ما نمیتونیم موقع موعظه دعوت به عدالت و انقلابیگری و تقوا و الگوهای اسلامی و سبک زندگی اسلامی بکنیم، اما در روابط اقتصاد اسلامی و تو حوزه‌های فردی رو منبرها بگیم، اما تو حوزه قانون نویسی و قانون گذاری و مدیریت و بخشنامه‌های حکومتی و تصمیم‌گیری‌های اینجوری یا بحث‌های فقهی که داریم، راجع به بحث حقوق فقهی می‌کنیم، اونجا از یک زاویه دیگه کلاً به یه شکل دیگه‌ای بحث بکنیم. من نمی‌تونم یک خونه رو به قیمت به روش اسلامی بفروشم بعد برم به روش غیر اسلامی به روش سرمایه‌داری یه چیزی رو بخرم. من تو جبر ضرورت‌های قطعی هستم، یک سیستم خودش رو من سواره، یعنی یه سیستم ایدئالیستی نباید بحث کرد. نظام اقتصادی هم جامعه و هم نظام اقتصاد بین الملل واقعی است، اینا فرضی نیست. باید با اون سیستم رو اصلاح کرد، تراشیدش، تغییرش داد. اگه سبک زندگی اسلامی میخوای، اگه میخوای اخلاق اسلامی در اشل جمعی گسترش پیدا بکنه، باید تو قانون گذاری، تو نظام مالیاتت، واردات صادراتت، نظام بانکیت، نظام پولیت، نظام درس خارج فقه، نظام درس‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی، نوع پژوهش و آموزشش باید تجدید نظر بکنی، ولی نمیتونی تو سیستم منو هل بدی به سمت مفاهیم ضد ارزشی و ضد اسلامی، ولی تو گفتگوی تک به تک و تن به تن من رو دعوت بکنی به ارزش‌ها، یا من تو رو دعوت بکنم به ارزش‌ها. اینجور از نظام اسلامی و اقتصاد اسلامی حرف زدن یه جور تخدیره و غافل میکنه و از ما سلب مسئولیت میکنه برای تغییر سیستم ها. سیستم، هر سیستم یه قوانینی داره، داره بر اساس یه قانونای عمل میکنه. این قانونا چطور نوشته میشه؟ این بخشنامه ها، این آیین نامه ها، روال. به من نمیتونید بگید که آقا به روش الف عمل کن، اما وقتی که من وارد بازار بشم با اداره بیمه و کار و بانک و گمرک و اینا سر و کار داشته باشم، اونا منو به سمت دیگه هل بدن. من دارم تو این سیستم، با این واقعیت این سیستم ما داریم زندگی میکنیم. تو دنیا هم همینطوری داریم با سیستم جهانی زندگی میکنیم. لذا باید با سیستم جهانی هم در بیافتیم و باید اونم اصلاح بکنیم تا حد توانمون. و الا این موعظه مثل اینه که به تعبیر همین دوستان در این باب که ما، مثل اینه که شما بگی که تو هوای تهران که پر از سربه، به من بگی که آقا هوای آلوده تنفس نکنید لطفاً. خب چطوری تنفس نکنم؟ پس بگو بمیر. من ناچارم بر اساس همین نوع مدیریت و اقتصاد و قوانین عمل بکنم. لذا من به لحاظ فردی باید تلاش خودم رو بکنم، اما تلاش فردی پشت به تلاش اجتماعی معنا نداره. میشه یک دستور ایدئالیستی پشت به واقعیت، و میشه غیر عملی، میشه غیر عملی، و این باعث جدا شدن از هدف میشه. هدف چیه؟ هدف اصلاح اموره. هدف اینه که باید یک برنامه بریزیم که هوای کل شهر درست بشه، نه اینکه من دنبال یک فضای تنفسی شخصی برای خودم برم، برای تنفس پاک خودم، به فکر راحتی خودم باشم و سلب مسئولیت اجتماعی برای تغییر، برای تغییر جهان بکنم. این یک نوع تخدیره. اگر ما پیشرفت و عدالت رو برنامه ریزی نکنیم و ملتزم به این برنامه ها نباشیم، دانشگاه ما، حوزه ما، کارخانه ما، ثروتمند ما، سرمایه گذار ما، هر شود مدیران ما، قانون نویسان ما و همه و همه و مصرف کننده و تولید کننده، اگر حقیقتا اهل اصالت کار نباشیم، به فکر اصلاح الگوی مصرف نباشیم، این کارا رو نکنیم و بعد حرف بزنیم و بگیم که نمیدونم استقلال میخوایم، چی میخوایم، چی میخوایم، پیشرفت میخوایم، تمدن میخوایم، این یعنی کلاه خودمون رو داریم برمی‌داریم. وقتی ما تولید نکردیم، وقتی ما اصلاح نکردیم، قدرت و ثروت در سطح جامعه میفته دست افراد فاسد، دیدگاه‌های فاسد. در سطح جهان و منطقه هم همین اتفاق در وضع بدتری خواهد افتاد. تولید و اقتصاد و ثروت و سرمایه‌داری و امکانات و مادی همه میفته دست دشمن ما، چون که در دنیا همینطوره دیگه. وقت اونایی که اهل، اونایی که سالمن، اهل صلاح و اصلاحن، معتدلن، اینا میشن یک گروه های کوچک منزوی، باید برن در حاشیه جامعه و تاریخ کمون های دربسته برای خودشون تشکیل بدن و گاهی بیان امکانات مادی و اقتصادی و علمی اینا رو از طاغوت های عالم و قارون های عالم و فرعون ها گدایی بکنن، و اونا هم چیزی نمیدن الا اینکه تحقیرت بکنن و شما رو به او وابسته تر بکنن. باید امکان قدرتمند شدن و ثروتمند شدن و دانشمند شدن رو جبهه ایمانی به دست بیاره در برابر اونا، منتها اونا این پول رو تبدیل میکنن به ظلم و به خیانت و گناه. یک جامعه ایمانی باید این پول رو تبدیل کنه به فکر، تبدیل کنه به عمل صالح، تبدیل کنه به معنویت، در مسیر ایدئولوژی و مکتب به کار بگیره. والا اگر هستی اقتصادی، علمی، سیاسی یک ملت تضعیف شد، امکان کار فردی برای افراد نیست. برای این وقت این طبقات متوسط، طبقه متوسط کلاسیک و طبقات پایین مجبور میشن به کارهای سوری و صرفا نمادین دینی و مذهبی اکتفا بکنن. یعنی بیاد تو عرصه سیاست و اقتصاد و روابط بین الملل و بازار و اینا تابع مفاهیم ضد ارزشی و قوانین اونا باشه، و بعد یک چیزی به دست بیاره بره تو عرصه‌های خصوصی تو جمع محدودی اونجا سعی بکنن که مثلا اسلامی و دینی و اخلاقی زندگی بکنن. اون اسلامیتش هم معمولا در حد کارهای مناسک و مثلا یه مدرسه روزخانی، یک عرشبت که شب شعر مذهبی و خیرات، کارهای بسیار با ارزش اما کم تأثیر نسبت به اون چی که اونا دارن انجام میدن. تو حریم خصوصی آدمای خوب بشی، کمونهای خصوصی ترتیب بدیم. راه تولید ثروت با مصرف ثروت با هم مربوطه. نمیتونی بگی تولید اونطور، مصرف اینطور، توزیع هم باز یک طور دیگه. واقعا شکل خطرناکی پیدا میکنه و جنبه حقوقی اسلام و جنبه اخلاقی اسلام با هم مرتبطن. همونطور که هستن مرتبط، ما هم باید اینا رو مرتبط با هم بفهمیم. نمیتونی تو لحظه قانون و حقوق به نفع تفکر مادی الهادی سرمایه‌داری فکر کنی و بحث بکنی و قانون بنویسی، یا مثلا بحث حقوقی بکنی و بحث فقهی بکنی مثلا. بعد وقتی میام خصوصی با افراد تک تک صحبت میکنی، یا میخوای مثلا موعظه شون بکنیم که بیشتر میگن آقا اینا جنبه حقوقی نداره، جنبه اخلاقی داره، یعنی لازم نیست. حالا همطوری به اصطلاح چیز پارتی مذهبیه، جشن مذهبیه، این نمیشه. این تضاد که بعضی از متفکران، بعضی از روشنفکران متدینی والا گاهی هم با تعابیر گزنده میگفتن، گاهی هم حرفاش ممکن بود نحوه استدلالشون هم درست نباشه و میگفتن، همین بود که آقا شما ما نمیتونیم رو منبرامون چپ انقلابی به نفع توده‌های مردم مخالف با دنیاداران و دعوت به کار و تلاش و جهاد و اینا باشیم، اما وقتی که داریم حکم میدیم، وقتی داری قانون مینویسی، وقتی داری مدیریت میکنی با تفکر کاملا محافظه‌کارانه و نگرش راستی مادی سرمایه‌داری و الهادی مدیریت بکنی یا قانون بنویسی یا ارشبت که حکم بدیم، نمیشه. اینا با این تناقض نمیشه. ملاک باید برگردیم به قرآن، به سنت پیغمبر و به اون چه که موسی بن جعفر صلوات الله علیه در این نمونه روایت عرض کردیم. نباید امکان اسراف و ولخرجی و اشرافیگری رو بدی به سرمایه دار، امکان ظلم رو در اختیار قرار بدی. سرمایه دارم که میگیم، منظورم سرمایه گذار و ثروتمند نیست. بسیاری از ثروتمندان کسانی هستند که ثروتشون در مسیر تولید و کار و خدمت به خلق و خدمت به محرومین میذارن، اینا که سفیر الهی هستند. اصلا در روایت داریم اینا سفیر خدا هستند، اینا دست خدا هستند. اما سرمایه دار که میگیم، منظور همین تفکر مادی سرمایه داری است که براش مهم نیست از چه راهی کسب ثروت میکنه، با ظلم به چه کسانی، حلال حرام سرش نمیشه و تو مصرفش هم همینطوره، فقط سود و منافع خودش نمیفهمه. همین تفکری که الان بر جهان حاکمه و دچار بحران شده البته الان. خب ما نمیتونیم موعظه به اعتدال بکنیم و به قناعت و زهد، اما در مقام قانون نویسی و مدیریت و حکم دادن و اینا امکان ولخرجی و فساد و اسراف رو بگذاریم باشه، ایجاد بکنیم. سیستم تو باید طوری بچینی که امکان اسراف رو، امکان ظلم اقتصادی رو حد اکثر تا حد اکثر سلب بکنی، ولی از اون طرف امکان ظلم و اسراف و اشرافیگری و واردات و مفتخوری اونا رو بدیم به لحاظ قانونی و اجرایی و قضایی. از اون طرف هم تو گوشش هایی بخونی که آقا جون من خرج نکن، تو رو به خدا خرج نکن، تقوا داشته باش، اتق الله، بهشتی هست جهنمی هست. خب بریش من میخنده اون، من نمیتونم به نفع او در عمل مدیریت یا قانونگذاری یا حکم بکنم بعد رو تو سخنرانی موعظش بکنم، نمیتونم تو صحبت به ضررش حرف بزنم ولی تو عالم واقع به نفعش حکم بکنم و قانون بنویسم و مدیریت بکنم، این نمیشه. این تناقض، این نکته بود که بعضی از علما و روشنفکران دردمند مسلمان میگفتن آقا این تناقض رو باید بفهمیم و درست اصلاحش بکنیم. نمیشه یه نفر به هر شکلی نصف کره زمین هم داشته باشه بعد بگید یک آیه و حدیث هم براش بیارید با مفتخوری و ظلم، یکی هم از اون طرف به اسم معنویت یک گوشه بنشینه تا از گرسنگی و فقر و اینا شپش بیفته و بمیره، اسم اونم باید بذاریم مذهب و دین و اینا. اینا نمیشه. اینا با قرآن، با روایات، با محکمات فقه ما و اخلاق اسلامی سازگار نیست.